بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الله سوال کنید بحث ما سر این بوده، این انسانیه که یه زمانی یقیناً در حال حیض بود، در حال حیض بود، اون در حال حیض بودنش قدیم متیقنشه، الان رسید به زمان مشکوکه، شک داره آیا الانم حیض هست یا الانم حیض نیست. با این قید که امام علیه السلام برای این مطلب سائل رو به استصحاب ارجاع ندادند، فرمودند استبراء انجام بشه، با استبراء مسئله رو معلوم بکنه، که بعد این مسئله اومد جلو. اگر به هر عنوانی استبراء امکان پذیر نبود چاره چیکار باید بکنه. درباره استصحاب حیض یه بار ما متیقنه را جریان دم فرض میکنیم. اگر جریان دم باشه الان جریان دم نداره، وقتی نداشت نمیدیم که این انسان وقتی جریان دم بوده کان حائضاً الان هم یکون کذلک، تعدد موضوع براش میشه. زمان جریان دم با زمان انقطاع دم دو تا موضوعه، وقتی دو تا موضوع شد استصحاب در تعدد موضوع راه نداره. ما آمدیم یک کار دیگه کردیم، گفتیم زمانی که خون جریان داشت به اون جریان نگاه نکنیم، به اجتماع خون، به مجتمع خون نگاه کنیم. ما خب این اجتماع خون تارتن از مجرا بیرون میاد، تارتن نه، اجتماع دم هست از مجرا بیرون نمیاد. بر همین متوبر صحابه عرض کرده بودیم برای اثبات حیض خروج دم میخواییم، برای بقای حیض به خروج نیاز نداریم، قبلا بس شد. حالا این انسان مردده، زمانی است که از او دم خارج نمیشه، آیا میتونیم ما از عنوان خروج دم بیرون بریم یه عنوان دیگه درست کنیم که با اون عنوان بتونیم استصحاب رو جاری کنیم؟ ما از دو راه وارد شدیم. راه اول اصلا به خونی که میاد یا نمیاد به این نگاه نکنیم، بگیم تا دیروز این زن در حال عدم نقاب بود، شک داریم نقاب اومد یا نیامد، یه عدم نقاب کان الان یک اون بکزار نگیم، اصلا دارم به جرایندم کاری نداریم، باش به عدم نقاب، عدم نقاب نگاه میکنیم. اگه ما دست به عدم نقاب بگذاریم استحصام میتونیم جاری کنیم، ما چیز با دم کاری نداشتیم. ما یه راه دیگه اینه که ما به همین اجتماع دم نگاه کنیم، بگیم زمانی را که یقیناً اجتماع دم براش بود نه جریان دم، اون زمان که یقین اجتماع دم براش بوده این انسان در حال حیضیت بود. الان نمیدونیم باطن اجتماع داره یا نداره، نمیدونیم، چون اگه باطن اجتماع داشت با یقین حائضه، یعنی به استصحاب نیاز نداریم. ما اگر دم در باطن باشه ولی این دم خارج نشه، یقین استحاض در یقین حیض هست، ما شک نداریم. الان شک داریم الان که دم بیرون نمیاد، آیا در درون دم داره یا دم نداره؟ شک داریم. یکان حائزن الان یکونو کذالک. این نکته رو دقت کنید، اگر بدانیم در باطن یقینن خونه هست، یقین حاضری به اصل نوبت نمیرسه، و چون شک داریم پس ما میتونیم از دو راه جلو بیاییم، اجتماع دم و عنوان عدم دم. به جریان دم نگاه کنیم تعدد موضوعه. حضرت ایسال نیست، اگه مربوطی بگی حالا که در جریان حال این زن ما استثناء از دو راه امکان پذیر کردیم. امام هم میتونستن بگن آی زن یه روز که در حال حیض بودی از خروج شک داری استثناء بکن، از این را کار تمام بکنه. طرف این استثناء را داره تا زمانی که یقین کنه از حیضیت در اومد. امام چرا به استثناء دست نذاشتن؟ فرمود استبراء انجام بده. از این برمیاد حالا که امام به استثناء دست نذاشتن، با این که امکان پذیر بود، تکلیف این زن در این ایام استثناء و استبراء معلوم میکنه باطن چجوریه. حالا یه سؤال، این استبراء واجب و نفسی؟ به حیث اگر استبراء انجام نده یک گناه عقاب براش می نویسند. کجا می نویسند؟ استبراء انجام نده اما غسل رو انجام بده، نمازم بخونه، بعد انکشفه ایزن در حال پاکی بود. چون در حال پاکی بود غسلش درسته، نمازم درسته، اما استبراء چون انجام نداد حرام مرتکب شد، عقاب باید بشه. شما این قائلید که استبراء واجب و نفسی؟ یا اگه گفتید واجب نفسی باید ملتزم بشین که ترکش حرام و عقابه. خب نماز درسته، غسلم درسته، استبراء واجب نفسی بود، ترک کرده، با صحت غسل با صحت نماز عقاب هم باید بشه، هیچ که ملتزم نیست. احسن تو امام داره راه، بله امام داره راه نشون میده برای اینکه به باطنت برسی چطور هست، استبراء انجام بده تا کشف حال باطن برات بشه. استبراء یه طریق اون علل واقع، چیز دیگه هم براش نیست. بله اگر شما ببینید استثناء یک راشه استثناء در زمان شک داره برای شما در ظرف شک تکلیف درست میکنه، اینه شما رو به واقع نمیرسونه. الان که شک داری در ظرف تردید متحیر نباش، از این رو وارد بشو، آیا استثناء برای شما یقین میاره حال باطن چجوریه یا استثناء عمل در ظرف تحیره؟ در ظرف تحیر که متحیر نباش، این انجام بده تا بدن معلوم بشه حال چجوریه. استثناء طریق نیست، عمل در ظرف شک، استبراء طریقه. چرا باطن شما رو میرسونه هست یا نیست، احساب طریق نیست. شما یه جا شک کردی در یک موردی استثناء میکنی، این مکان قبلا طاهر بود، یه بچه اومد نشست، باید بچه رفته یه خونه مکان خیزه، شک در احتمال بول بچه هست یا آب داشت میخورد آب بخده. چی میگید؟ این مکان کانتا هرن ادا یکونه کزانده در ظرف تحیر برد موضوع درست میکنه. الان طاهره، اگه با این مکان معامله طهارت کردی مشکل نداره. طریق نیست اون که، استبرا طریقه. از این راه اگر انسان بره به واقع دست پیدا میکنه.
ممکن است که
بیاید
که استبرا
ممکن نیست مثلا. بله. دیگه متغیر است. بله. یعنی
منو
بازش استبرا قبول نداشت. چون راه دیگه داره براتون. اگر این استبرا به ای علت کان نشه ما بهش دست بزنیم. هوا شب استبرا کنه نمیتونی ببینه. یا اینکه خودش کوره و نمیتونه چی باشه، یا اینکه نه پنبه پارچه‌ای نداره که با استمرا استفاده کنه، یا نه دستش مشکل داره. علیه حاله اگر نتونه استمرا انجام بده الان چیکار باید بکنه؟ خب احتیاط میکنه دیگه، احتیاط میکنه، میگه من احتمال نقا میدم، یقین ندارم، پس غسل رو انجام بدم، نمازه رو بخونم، به واجبات مستعاذه عمل کنم، از محرمات حیض پرهیز کنم تا یه جا که به حالم یقین کنم. به خاطر این که اگه در واقع حیض بود به اون طلوک حائض عمل نکرد، اگه در واقع پاک بود به واجبات استعاذه عمل کرد. امام چرا به استصحاب دست نذاشتند؟ و از کار امام برمیاد اینجا جای استصحاب نبود. ما باید درستش کنیم ما به چند راه، اما حضرت به استبرا امر فرمود. استبرا مشکل داره، آدم احتیاط میکنه تا حالش معلوم بشه. بله؟ اگر ام دائره بشه بله، اگر ام یدور بین استصحاب و الاعتیار، استصحاب فرش الامارات و عرش الاصول، اگر استصحاب بیاد بله بله اده مقدمه. اما امام اصلا استصحاب را مطرح نکردنده تا بگه این بر اون مقدمه. بله؟ و قصد قرم واقعا بس کردی قصد قرمت رو. اینه واقعا آدمی میاد ببینید در مورد قصد قرم ما بس کردی قصد قرمت رو. از این ما یه آدمی که میاد غسل میکنه بعد نماز میخونه اصلا امکان داره در قصد قرمت نباشه بیاد نماز میخونه؟ امکان داره اصلا؟ ببینید این جواب شما، این جواب شما به بحث الان ما خیلی ربطی نداره. چرا ربط نداره؟ ببینید، نه ببینید چرا ربط نداره، دقت کنید. این کسی که الان میخواد بره برای غسل و با نماز خوندن تو ذهن چیه میره غسل نماز میخونه؟ دائی این کار چیه؟ چون احتمال طهارت میده که چه در واقع پاک باشه و وجوب نماز شامل حال او بشه، این احتمال رو میده. یقین نداره به قضیه، میگه اگر من پاک بودم الان به هم نماز واجبه، اگر نماز واجبه غسلم به این میشه واجب، فرید بیا غسل نماز خوان. چون احتمال طهارت میده که نکنه پاک باشم بنابراین به واجب باشم، اگر نخوام ترک صلات به اون احتمال که شاید پاک باشم احتمال امرشم میده. احتمال امر اومد قربت لازمشه.
وقتی امر رو به استفاده داره این امر رو ترک کرده از یه گاهی وقتی خدا بهش امر نکرده
استبرایی را که انجام داده این استبرا دستو شرع مقدسه. خب این استبرا که گفتیم همین الان گفتیم این واجب شرعی که نیست، یه طریقه. ببینید سوال میکنم اصلا چرا خود حضرت به استبرا امر کردن؟ چرا امر کردن؟ بگه احتمال پاکی میدن الان چون احتمال پاکی میده استبرا میکنه، این احتمال منجزه یا نه؟ خب اگر احتمال پاکی بده احتمال امرش هم میده برای خیلی دیگه، استبرا کاشفه براش.
خب من دو دقیقا سوال دوم میکنم باشو کنم یعنی وقتی کلاس اجازه نمیده. سوال دوم هم میده که این فعلا رو از دالیگه کلت مسئله زدی، اما فعلا بده متبینه بعد از دالیگه کلون ها ظاهره میکنه. این فرموشی که اونو شما بعد
خب که خیلی واضحه. اگر وقتی ببین این احتمال میداد، به احتمال رفته کار انجام داده، انکش و پاک هم بودش. خب اگر احتمال نده اصلا موضوع منتفیه که. اگر احتمال نده پس یقین ایفا در حال حیزه.
خب مسئله دو شرط داره، یکی از حرکت استر و استر بعد، یکی از تبین بعد از حال که
شما مسئله رو بخونید. چرا بطلت؟ خود استبرا اینجا طریق بود یا اماریت داشت؟ خب طریقه، طریقه واجب نبود. اگه استبرا رو انجام نده و نماز بخواند بعد چی؟ پس اگر این انسان احتمال استبرا میداد استبرا انجام نداد، چرا بطلت؟ برای اینکه که غذا قربان نمیتونی بکنی. حالا اگر نه انکشفه که پاک بودش باز استبرا نکرد اما پاک بوده، در این صورت اگر قصد قربتش می اومد نماز درسته. اما چی می فهمیم؟ که این استبرا اولا طریق موضوعیت نداره، ثانیا مشکلی را برای بطن و عدم بطن میاد مشکل قصد قربته که احتمال حیض می دادی چطور قصد قربت کردی براش؟ خواهی که نمیتونی با احتمال حیض قصد قربت بکنی. حال اگر کسی با این احتمال قصد قربت هم کرد، پس یک به استبرا عمل نکرد، دو نماز خونده، سه قصد قربت هم کرده، چهار انکشفه که پاک هم بوده، حالا مشکلش چیه؟ معتوم به تحت مموره شد دیگه، مشکل نداره که. استبرا که به قول حضرت امام پس که به کلاش نبود، یه طریق محض بود، این بره کنار، وز کرده به قصد قربت، نماز خونده به قصد قربت، پاک هم که بوده. اما درسته دیگه، مشکلش چی؟ که ما با سید یه هم اختلاف بود این بود که بابا این که وامیسه غسل میکنه، وامیسه نماز میخونه، واقعا قصد قربت نداره نماز میخونه؟ که آقا این کارو نمیکنه. بعد از قربت در ارتکاز او بوده داره قصد نماز انجام میده. پس این قصد قربت مرتکز تو ذهنش هست. بعد میگه میخواد بگه خانم شما نماز خوندی؟ قصد قربت هم داشتی؟ میگه بابا مگه میشه من نماز بخونم بدون قصد قربت؟ کی سوالی داری میکنی تو؟ ای بپرسن با خنده تمسخر جواب میده. مگه میشه من نماز بخونم بی قصد قربت؟ بعد این قصه در ارتکاز او بوده، برای وام زغوس رو انجام میده، نماز هم میخونه، الله اکبرش هم میگه، به قدر قربت نماز هم میخونه، بعد انکشفه که پاک هم بوده، تمام مقدمات صحت غسل و نماز موجوده، نماز یقینا درسته. آنچه میگم شک نکنید، خاطرتون جمع بشه. به نظر نگاه کنید مطال شما که هست. این مسئله حیض و با استعانده رو جدن بهش دقت کنید. بعد از شما خیلی سوال میکنن، بعدن خیلی سوال میکنن، چون مثلا مبتلا به خانم هاست و اکثرا هم قاطی میکنن، بلد نیستن. ولی این مسئله اینجا ان شاء الله اگه روش کار بکنید مثلا اوضاع به دستتون میاد که اگه این زن یه مشکل داره حلش به چیه. فصلون فی حکم تجاوز دم عن العشره. تا الان حرفا ما دون العشره بوده که اگر خون قبل از ده قطع بشه با صفات بی صفات اوضاع چیه. حالا فرض بر اینه این زن از اول ما مثلا خون دیده، خون در بین ده روز مستمر بود، از ده هم گذشت. اینجا چند تا مسئله میاد. مسئله اول، من تجاوزم دمها عن العشره، کسی که خون از دهه گذشته، سوان استمر الى شهر یا اول ما خون دید تا آخر ما، او اقل اول ما خون دید تا بیستم مثلا، او از یاد اول ما خوندی تا ماه بعدی، یعنی یک ماه خوردی خون علی الدوام ادامه داشت. خواه این زنی را که خون از دهه گذشت چه به یک ماه یا از یه ماه کمتر یا از یه ماه بیشتر، اما ان تکون ذات عدد زد عادت، این زن یا عادت داشت در توی حیض خودش، مثلا اون زمانی که این وضع براش نبود به فرد حیض او هفت روز بود، حالا این دفعه یه اوضاع اومد جلو خون منقطع نمیشه، علی دوام خون از هفت هم گذشت و از ده هم گذشت و رفت به جلو، این زن یا ذات عادت، این یک آن مبتدعه هست، اولین بار داره خون میبینه، سابقا اصلا حیض نمیشد، سن مثلا پایین بود، الان بار اول داره خون میبینه، بار اول داره خون میبینه که برها جوان بود و سنش هم کم بود و به قول بعض علما در او حرارت زیاد بوده، این خون بار اول اومد و از ده گذشتش، یه مبتدع آن مستربه، قبلا عادت داشت مثلا هفت روز از اول ما تا مثلا هفتم عادت داشته، این بار عادت به هم بیخته و این بار ماه بعد ماهای بعد یه روزی اول ما خون میبینه، یه روزی دوم ما، یه روزی پنجم ما، یه روزی هفتم ما خون میبینه، یه روزم شیش روزه، یه روزم هفت روزه، یه روزم هشت روزه، اضطراب در وقت و در عدد داره. خب میگن مستربه آن ناسیه، قبلا عادت داشت، یه حادثه براش اومد جلو عادت رو فراموش کرد، نمیدونه عادت چند بوده، ولی ناراحتی پیدا میکنه، اسم خودش رو فراموش کرد اسمش چی بوده. حالا فرض به اینه ناسیه، یعنی عادت داشت اما نسیت، عادت فراموش کرد. پس مسئله اومد به چهار شده، ذات عادت یک، مبتدعه دو، مستربه سه، ناسیه چهار. این چهارتا که ما در بیرون، از این چهارتا بیرون نداریم ما. حالا اون ذات عادت خود سه بخش میشه، ذات عادت عددیه و وقتیه، از اول ما تا هفتم مشخصه، هم عددش هم زمانش. ذات عادت عددیه هستش، زمان نداره، اما هر وقت که حیض میشد هفت روز حیض میشد، یه بار نه زمان داره عادت نداره، همیشه اول ما خون میدید اما یه روزی پنج روز، یه روزی هفت روز. پس در واقع مسئله به شش قسم تقسیم میشه، ناسیه یک، مضطربه دو، مبتدعه سه، ذات عادت سه قسمه، وقتی و عددیه، وقتیه فقط، عددیه فقط. پس مسئله شش تا شبه پیدا کرده. اما ذات العاده اونه که ذات عادته، فتجعل عادتها حیزن. اونه که ذات عادته، حالا که خون از ده گذشت، فرض اینه عادت داشته، وعده خون از ده گذشت رجوع به زمان عادت میکنه. قبلا عادت هفت روز، الان شده 15 روز مرتب خونه. چی کار میکنه؟ دیگه تا هفتم حیزه، از هفتم به بعد کل میشه استحاضه. این حرفو چرا میزنه؟ چون عادت داشت که به عادت رجوع کنه، چون عادت داشت و میشد به عادت رجوع کنه، اون عادت میشه ملاک مازاد بر عادت. باز باقی توجه کنید، با این قید که خون از ده گذشت، یا به خون تو ده قطع میشه، اون باز حید به حساب میاد. هفت روز عادت او بود، این بار 8 روز خون دید، روز نهم خون قطع شد. خب این ما یه روز عادت او زیادتر شد، این دیگه رجوع نمی کنه. الان در این ماه که 8 روز خوندید، هر 8 روز حیزه. کی به عادت مراجعه میکنه؟ اگه از 10 بگذره، پس زمان رجوع به عادت یکی شرط داره، واسه حتما خون عدد تجاوز کنه. خب این متن مرحوم سید. یه قاعده ما قبلا به ایتون عرض کرده بودیم، اونایی را که ذات عادت هستن از اول ما مثل تا هفتم ما، این زمان زمان عادت مستقله اوست. در زمان عادت اگر خون ببینه به صفات استحاضه، خون دیده هم زهد بوده هم سعد بوده هم دفعی نداشته، از کلا صفات استحاضه هستش. یه قاعده ما داشتیم، خونی را که در زمان عادت ببینه ولو مع صفات نباشه، یورکم به حیزیگر. چرا؟ چون در زمان حیز داره انجام میشه. خب این قاعده ما اینجا میاریم، اگر در زمان عادت بود رجوع به عادت باید بکنه، دیگه به صفات دم نگاه نمی کنیم، مع صفات یا بلا صفاته. به روایت نگاه کنید، ان محمد ابن مسلم قال سألتم ابو عبد الله سلام الله علیه عن المرأه تر از سفره فی ایامها، یه زنی خون دیده به رنگ زرد، اما فی ایام در زمان عادتشه، فی ایامها یعنی زمان عادت، تر از سفره یعنی استفاده حیزو نداره. قال لا تسلی، لا تسلی نماز نخون، حتی تنقضی ایامها، این نماز نباید بخونه تا ایام اون هفت روزش بگذره. خون در ایام عادت حیزه، ایام عادت شده خون زرد بود، باید حتما نماز نخونه، عبادات کنار بگذاره، تا که حتی تنقضی ایام، تا اون ایام عادت اون هفت روز بگذره. و ادارت از سفره فی غیر ایامه ها، اگر نه در غیر ایام اگر خون دید و از صفات، این توزعت و سلت، این بره وضو بگیره نماز رو بخونه. یه سوال خوب دقت کنید، خب این عیده هفت روز بود، حالا به بعد نگاه کنید، ادارت سفره فی غیر ایامها، عادت هفت روز بود، این روز هشتم خون زرد دیده، روایت چی میگه؟ غسل بکنه نماز بخونه، اما اگه توی دهه قد شد، توی دهه قد شد، این فی غیر ایامه ها یشمول خون بعد از عادت توی دهه و خون بعد دهه، هر دو رو میگیره. روز نهم ایام عادت اون نیست. اما فرمودن که وضو بگه نماز بخونه، ما الان چی گفتیم؟ توی دهه میشه حیض. امام اینجا فرمودن که اگر ایام گذشته چه قبل ده یا بعد ده باید بره نماز بخونه. کلام اطلاق داره، رایت دم بعد از عادت توی دهه، رویت دم بعد عادت بعد دهه، این کلام هر دو رو میگیره، حتی تن قضی ایام ها هر دو رو میگیره. ما باشیم و این یه روایت چی میگیم؟ میگیم اگر ایام عادت شد بعد ایام عادت اگر خوندید ولو توی دهه یو کم بل استازه ما جوری میگیم. اما به روایت بعدی نگاه کنید، روایت بعدی ما از محمد علی مسلم ان علی عدل سلام الله علیه قال حضرت فرمودن اقل ما یکون دون حیز سلاسه، اقل حیز سه روزه، اگه خون قبل از سه روز قطع شد این خون ولو مؤسفات حیز نیست. و اذا رأت الدم قبل عشرة ایام، اگر دم دید قبل از ده روز، یعنی روز هفتم حیض بود هشتم هم خون دید، فهوان من الحیضیت الاولا، این مال حیض اولشه. و این بذاریم کنار روایت اول، جمعش چی میشه؟ اگر توی ده بود این روایت میگه حیضه. پس بالا که ما فرمودن که غسل بکنه نماز بکنه خون بعد دهه رو داره میگه، چون بالا مطلقه تردم بعد الایام عاده قبل عشره، بعد عشره رو میگیره، این روایت تصریحه، اگه قبل ده تمام شد حیزه، بعد این قید میکنه اطلاق بالایی رو. اطلاق چی میگیم؟ در ایام عادت حیز هست، بعد ایام عادت اگر دم دید اما توی دهه قد شد این حیضیت اولشه، اما اگر بعد ده خوندید احساس هستش و حیضیت الاولا. و ادارت خود بعد عشرت ایام، اگر نه ده گذشت بعدش خوندید، فعلا من حیضیت اخرا مستقبله، این حیض دوم به حساب میاد. یه قید داره، قید چیه؟ احسن تو بین حیض اول حیض دو روایت گفتیم، اگر خون بعدی بخواد به حیضیت محکوم بشه اقل تو باید فاصله بشه، باید این روایت به اراتور دست نذاشتش. خون بعد دهه حیض مستقبل روایت قبلی ما میاد این چیکار رو قید میکنه، نگه بعد دهه بله حیض دوم هست به شرطی که با حیض اولیه دهه فاصله شده باشه. اینا رو با باسی جمعش که میدارو، و الا اگه ما باشه این روایت روی یازدهم خوندید بگیم حیض مستقبل هستش. به بعد نگاه کنید، به بعد نگاه کنید، اذا رأت الدم قبل عشرة ایام، یعنی توی دهه، فهذا من حیضیت الاولا، اذا رأت ها بعد عشرة ایام، اگر بعد عشرة ایام خوندید، ما بخوام این بعد عشرة ایام یعنی از حیضیت اول ده روز گذشت. اگه ما این وجه بیاریم ولی کلام درست در میاد. شاهد
جمع از نظر عددی که اگه میخواست بعد عشرت ایام همون عشره اول باشه
بعد عشره بله. اگر ما این موضوع بگیریم ما دیگه مورد اتفاق همه هسته، حیض دوم مؤسفات با تحلل اقل طور حیض مستقبله میشه. شاهد
محمد
تازه ما البته به هر تعبیری بگیریم مسئله واضحه، اگه بعد عشر ایام بگیریم ما میشه اقل طور، اگه همون عشر اول بگیریم ما روایت اقل طور برامون قید میارن، مسئله در به صورت واضح یا خود این روایت یا با انضمام روایتی که دلالت میکرده باز اقلطور فاصله بشه. علی هر دو جورش مسئله صافه. طبق این بیان خون در درون اشره این خون به ایزیت محکم استش بعد غیر میکنه روایت اول رو. اطلاقی دارم میگم من
اول روزش بدون صفت دیدنه صفت دیدنه بعد اینجا نه اینجا تو همون ایام داره با صفات داره میگه.
ببینید ادالت دم قبل عشره این دم آی دم باست و دیگه بی صفات کدومی که این کلام ادالت دم قبل عشره ایام این دعت دم دم باست و دیگه بی صفات کدومی پیر داری میگیره که مطلقه که نه رعت دم اگه خوندید قم به ده روز این رعت دم که مطلقه نداره رعت دم و صفات که صلی علی محمد و آله و صحبه.